خدا برکت بده. امتحانم
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهره برداری از 40 طرح اقتصادی در سفر امروز رئیس جمهور به استان هرمزگان. نخستین زیر دریایی نیمه سنگین تمام ایرانی با عنوان فاتح با حضور آقای روحانی به نیروی دریایی ارتش ملحق می شود.
هشدار دوباره وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فروش بلیت پروازهای چارتری. اسلامی تا کنون 6 شرکت هواپیمایی اخطار گرفتند.
و ده ها زخمی و بازداشتی در تظاهرات ضد سرمایه‌داری مردم فرانسه. اعتراضات در پاریس و ده ها شهر دیگر پس از 3.5 ماه همچنان ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و ایرانیان سرفراز و سربلند سلام و صبح خیر عرض می‌کنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم.
همزمان با سفر امروز رئیس جمهور به استان هرمزگان، در مراسمی با حضور آقای روحانی، نخستین زیردریایی نیمه سنگین ایرانی با عنوان فاتح به نیروی دریایی ارتش ملحق می شود. این زیردریایی کاملا بومی بوده و متخصصان کشورمان برای ساخت آن از دست کم 70 فناوری روز دنیا استفاده کرده اند. امیر دریادار رستگاری، رئیس سازمان دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
امروز زیردریایی جمهوری اسلامی ایران فاتح به مراسمی رسما تحویل نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. این زیردریایی لحاظ استفاده از فناوری ها و تجهیزاتی که بر روی اون استفاده شده است از قابلیت آفندی و پدافندی بسیار خوبی برخوردار هست و قابلیت درگیری به صورت لحظه‌ای هم با یگان‌های زیرساختی دشمن و هم شناورهای سطحی رو به طور همزمان داره. دیگری از توانایی حضور در جنگ شبکه محور و جنگ‌های ترکیبی برخوردار هست و با توجه به تسلیحات دریایی که میتونه هم کنه نظیر مین، اژدر و موشک‌های زیر سطح و سطح با استفاده از اصل اختفا و غافلگیری که از در محیط ناهمگن زیر دریا از اون بهره میبره، میتونه ضربات شوک‌آور و ویرانگری رو بر علیه شناورهای زیرسطحی و سطحی ناوگان‌های دریایی دشمن متجاوز ایجاد بکنه. در این زیر دریایی ما بیش از 76 فناوری رو بهش دست پیدا کردیم.
همچنین با حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان 40 طرح اقتصادی به بهره برداری می رسد. از جمله این طرح ها فاز سوم پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، ارتقای کیفیت بنزین سازی پالایشگاه بندر عباس، چند طرح توسعه در بندر شهید رجایی و طرحهایی در زمینه راه و شهرسازی و معدن است. برای بهره برداری از این طرحها 26 هزار میلیارد ریال هزینه شده که زمینه اشتغال حدود 10700 نفر را فراهم می کند. به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، دیدار با مردم استان، شرکت در نشست شورای اداری و دیدار با نخبگان از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به هرمزگان است.
وزیر راه و شهرسازی با هشدار مجدد به شرکت‌های هواپیمایی گفت از ابتدای بهمن و ممنوعیت فروش بلیت پروازهای چارتری تا کنون 6 شرکت هواپیمایی اخطار گرفتند. محمد اسلامی در گفتگو با خبر رادیو تأکید کرد فروش بلیت پروازهای چارتری بدون بسته سفر تخلف است و سازمان هواپیمایی با آن برخورد می‌کند.
چند شرکت بودن که اینا فاقد سیستم فروش برنامه بودن. اینها مهلت داشتن تا 1/11 که این سیستم ها رو فعال بکنن و به غیر از اون پذیرفته نیست. همین ماه بهمن حداقل به 6 شرکت سازمان هواپیمای کشوری اخطار کتبی داده که رعایت نکردن و اگر رعایت نکنن مجوز پروازهای تعداد مسیرایی رو که توش تخلف داشتن حتما از اونها گرفته خواهد شد و این موضوع با جدیت دنبال میشه. اما نکته ای که قابل اهمیت اینه که پرواز چارتری برای مسیرهای سیاحتی و زیارتی یک امر پذیرفته است که یک بسته سفر رو اون کسانی که تور گردشگری یا زیارتی دارند اونها ارائه بکنند. اشکال اون موقعی هست که پروازهای برنامه‌ای رو میان به یک قیمت غیر واقعی توسط افرادی که اینجا واسط هستن اینها رو به فروش میرسونن و بعدم میگن که غیر قابل برگشته. این هم خلاف قرارات و دستورالعمل‌ها هستش و سازمان هواپیمای کشوری مکلف با این گونه رفتارها برخورد بکنه.
افزایش قیمت گوشت مرغ در چند هفته گذشته باعث شده قیمت مرغ همکنون از 15,000 تومان فراتر برود. گرانی نهادهای دامی و توزیع کم مرغ با قیمت تنظیم بازار از جمله علتی است که برای این موضوع ذکر می شود. همکارم جعفر آبادی با برخی فروشندگان در این باره گفتگو کرده است.
قیمت مرغ چنده امروز؟
الان یه 3-4 روزی رو 15 تومانه.
اینکه مسئولین وزارت سمت گفته بودن که باید مثلا قیمت مرغ حدود 11500 باشه.
11500 باید میادین بدن اونجا که مرغ عرضه میشه. ما بخریم با ظاهرا 10% سود 12500 هم بفروشیم. ولی به ما وقت زدن 14 تومن.
الان هم کشورگاه تو میدون بهمن کم
میدن. بله ما 14 میخریم.
فکر کنید علت افزایش قیمت چی هست؟
علت ظاهرا مرغ زنده کم بوده.
پیش بینی تو برای روز بعد چیه؟
اگه کنترل کنم میاد پایین‌تر. یه خورده به اصطلاح پشتیبانی مو بریزه تو بازار قطعاً پایین‌تر.
دیدم شو شنیده بودی 11500 میخواد عرضه بشه؟
دیدم بوده برای نیست چه
بار. اصلا کلا توی مدتی گفتن اصلا عرضه نشده.
از امروز میگن 11500 برای بار نیست.
خب چه دو مثلا 5 روز بوده امروز نیستش. مثلا مشکلی پیش اومده؟
بار زنده نیست.
در همین حال یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران گفت به تدریج با توزیع گسترده مرغ با نرخ مصوب 11500 تومان قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
با توجه به افزایش قیمت نهادها و قیمت تمام شده تولید، قیمت جدید رو بعد از چند ماه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار جلسه‌ای که تشکیل دادن اعلام کردن و 11500 تومان نرخ فروش واحدهای خوردهی برای مصرف کننده.
دست فروشنده چند میرسه؟
ببینید هنوز با این قیمت هنوز مرغ توزیع نشده، ولی الان با همکاری و تعاملاتی که با پشتیبانی امور دام داریم اقدام می‌کنیم که روزانه 500 تا 1000 تن مرغ گرم رو از کانال پشتیبانی امور دام خرید کنه اتحادیه و در اختیار اعضای اتحادیه بذاره. شاید حدود 11 یا 10800 تومان در اختیار واحد صنفی بذارن در اختیار مرکز درده و 11500 تومان دست مردم برسه.
وزیر امور خارجه کشورمان در جمع ایرانیان مقیم مونیخ گفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران گفتگو با اروپایی ها را برای آشنایی با نحوه عملکرد سازوکار ویژه مالی اینستکس آغاز کردند. آقای ظریف افزود برای فعال شدن اینستکس یک مؤسسه در اروپا و یک مؤسسه در ایران باید ایجاد شود تا تبادل انجام شود. وزیر امور خارجه گفت البته پولی که وارد این سازوکار می شود باید از محل فروش نفت ایران باشد که البته این یک مانع است زیرا اروپایی ها هنوز خریدی از ایران انجام ندادند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت نشست مونیخ و ورشو به وضوح منزوی بودن دولت آمریکا را نشان داد. محمد جواد ظریف گفت آمریکا و اسرائیل دلشان برای مردم ایران نسوخته و کاری به هیچ حاکمیتی ندارند بلکه کل ایران را هدف گرفتند. محمد جواد ظریف که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرد در جمع ایرانیان مقیم این شهر تصریح کرد ایران قدرت‌های عظیمی دارد و امکاناتی که ما در منطقه داریم بی‌نظیر است. او در پاسخ به معاون رئیس جمهور آمریکا هم که ایران را به ضد یهود بودن متهم کرد افزود
ادب و فرهنگ ایرانی و اسلامی خیلی محتوا داره برای این و خیلی ببینید دارن یک دروغی میگن. روی هنس اومده میگه شما انتیسمایتید. حالا میدونین آقای فنس معتقده به چیه؟ آقای فنس معتقده به رپچر. رپچر یعنی این که باید این یهودی ها چاق و چله بشن تا وقتی حضرت مسیح میاد یا اینا به پیگندر به حضرت مسیح یا همشون نابود. آقای پنس و آقای پومپئو از معتقدین به رپچر. خب واسه آقای پنس باید بگی تو اعتقادات اینه، ما اعتقادات تو بود اینه، بلیو اهل کتاب تعال آقای کردن این سوال بینان آقا بینان در اهل کتاب بگو بیایی اون بچه مشترکی که بین ما و شما سوریش ببینیم.
اجلاس مونیخ هم که بلافاصله پس از اجلاس ورشو برگزار شد، همانند این اجلاس به صحنه اختلاف نظر شدید کشورهای جهان با آمریکا تبدیل و باعث منزوی شدن بیشتر این کشور شد. روزنامه واشنگتن پست نوشت سیاست خارجی آمریکا در نشست امنیتی مونیخ از سوی همه شرکت کنندگان مورد انتقاد قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد موضوع تجارت بین الملل، برجام، سوریه و انرژی مواردی بودند که در کنفرانس مونیخ به وضوح بر بزرگتر شدن شکاف میان متحدان قدیمی دو سوی اقیانوس اطلس تاکید داشت.
رئیس جمهور آمریکا گفت کاخ سفید در فرایند قضایی شکایت از دولت درباره مسئله دیوار مکزیک پیروز خواهد شد. ترامپ در توضیح علت اصرار خود برای ساخت دیوار در مرز مکزیک گفت پیش از اینکه من رئیس جمهور شوم ما در سراسر جهان می‌جنگیدیم تا مرزهایی برای کشورها ایجاد کنیم، اما مرز کشور خودمان را درست نکردیم. اواخر هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با در نظر گرفتن 1/5 مبلغ درخواستی دولت برای ساخت دیوار در مرز مکزیک بودجه این کشور را تصویب کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اقدام برای تامین هزینه احداث دیوار در مرز مکزیک وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این اقدام ترامپ گفت نمایندگان مجلس علیه او در دادگاه اقامه دعوا می‌کنند.
ده‌ها زخمی و بازداشتی در تظاهرات ضد سرمایه‌داری مردم فرانسه. اعتراضات در فرانسه پس از 3.5 ماه هنوز ادامه دارد. معترضان فرانسوی در 14 شنبه سیاه نیز در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در پاریس شدید بود و تعدادی بازداشت و یا زخمی شدند. گزارش آکیس یک خودرو هم به عمد وارد جمعیت تظاهرکننده در شهر روئن در شمال غربی فرانسه شد که بنابر گزارش‌های رسیده تا این لحظه 4 نفر بر اثر آن زخمی شدند. در 3.5 ماه اعتراض در فرانسه حداقل 10 نفر به دست پلیس کشته و 10 تن زخمی شدند. در میان زخمی ها کسانی که با شلیک پلیس بینایی خود را از دست داده اند دیده می شوند.
بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور از امروز در صحن علنی مجلس آغاز می شود. کلیات لایحه بودجه سال 1398 روز گذشته به تصویب مجلس رسید.
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان گرانقدر اسماعیل حسین و حسن سلیمانیان از صبر، فداکاری و ایمان استوار این مادر گرامی تجلیل کرد.
و سازمان هواشناسی برای شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در لیگ جهانی کاراته وان رزمیکاران ایران برای به دست آوردن 14 مدال رنگارنگ در دبی به میدان می‌روند. در روز آخرین رقابت‌ها امروز علی فداکار و بهمن عسکری در کمیته انفرادی و تیم بانوان ایران در کاتای تیمی برای کسب مدال طلا به روی تاتامی خواهند رفت و 10 ورزشکار دیگر کشورمان نیز برای کسب مدال برنز تلاش می‌کنند. در ادامه بازی‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز در جم تیم پارس جنوبی جنبانچه 3-1 تیم نساجی قائم شهر را شکست داد و با 24 امتیاز به رده 6 جدول صعود کرد. امروز نیز تیم‌های فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان در اهواز ساعت 15 برابر هم سفارایی می‌کنند. تیم پرسپولیس نیز از مسابقات جام حذفی فردا ساعت 17:15 مقابل تیم پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی قرار می‌گیرد. همچنین باشگاه پرسپولیس با ارسال نامی به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی در کشور سالس مقابل نماینده‌های عربستان در لیگ قهرمانان آسیا خواهان جبران هزینه‌های بناحق شد. در این نامه به تحمیل هزینه‌های همچون پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل، اجاره زمین تمرین و ورزشگاه بر باشگاه پرسپولیس و تضییع حقوق هواداران برای حضور در ورزشگاه و فروش نرفتن 80,000 بلیت اشاره شده است. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ اسپانیا بارسلونا با تکل لیون مسی وایادولید را مغلوب کرد و در صدر جدول 54 امتیازی شد و اتلتیکو مادرید نیز 1-0 تیم رای وایکانو را شکست داد و با 47 امتیاز و یک بازی بیشتر بالاتر از رئال 45 امتیازی در رده دوم ایستاد. امروز رئال مادرید و خیرونا بازی می‌کنند. در سری آی ایتالیا کالیاری دوباره یک از صد پارما گذشت و اتلانتا 3-1 به میلان باخت. امروز اینتر با سامتوریا و ناپولی با تورینو برابر هم قرار میگیرن. در بوندسلیگا آلمان لایپزیگ 3-1 اشتوتگارت را مغلوب کرد و دیداره هرتا برلین با وردر برمن 1-1 و شالکه با فرایبورگ بدون گل مساوی شد. فردا دورتموند سردنشین و نورنبرگ برابر هم به میدان میروند. و در جام حذفی انگلیس تیم برایتون در حضور مؤثر علیرضا جانبخش ملی‌پوش کشورمان با نتیجه 2-1 برابر دربی کانتی به برتری رسید و منچستر سیتی 4-1 از صد نیوپورت گذشت. امروز ولورهمپتون با بریستول و فردا چلسی با منچستر یونایتد دیدار دارند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 28 بهمن ماه. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
دام‌های کوچک در دام بزرگ سوداگری،
هر شب بین 2500 تا 3000 فروند قایق قاشاق دام زنده سبک رو به یکی از بنادری که حدود 45 دقیقه فاصله داره با بندر عباس ما دارن حمل میکنند.
کلاس اسباب بازی، اسباب جدید دریافت پول از والدین،
واقعا مردم تو خرج و خورد زندگیش موندن. اگه قرار باشه امروز اسباب بازی مشخص کنه اینو بیارید، نداری من بخواست کنم بیاره.
و مانوفی که رویاها را برباد داد،
به رغم اینکه بولتون ونزوئلا را حیات خلوت آمریکا می‌داند و به رغم تهدیدهای نظامی این کشور، تحولات ونزوئلا برخلاف میل واشنگتن در حال رقم خوردن است.
ممنون که پیک بامدادی رو برای شنیدن انتخاب کردین. شماره پیامک ما 3610 هست. اما ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت گوش نتونسته صف‌های تشکیل شده در مقابل برخی مراکز توزیع رو کوتاه کنه. اما یک سوال جدی وجود داره، چرا قیمت گوشت قاچاق شده از ایران در مرز برخی از کشورهای همسایه گاهی تا 2 برابر قیمت جهانی میرسه؟ در گزارشی که میشنوید این موضوع بررسی شده.
برای پریدن دام از دام گرانی بی سابقه، نخستین بار گوسفندهای زنده خارجی با هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس به ایران آمدند تا جایگزین گوسفندهایی شوند که از راه و بیراهه به کشورهای همسایه کوچه بدون بازگشت می کنند.
ما مالامون دم درمون به قیمت هر کی بالاتر بخره میفروشیم، مال هر کی میخواد باشه. اگرم قاچاق میشه مسئولش که ما نیستیم، دولت جلوشو بگیره نذاره قاچاق بشه.
گوسفندها در این مهاجرت یک طرفه علاوه بر کوره راه‌های زمینی، مسیرهای دریایی را هم برای خروج از کشور برمیگزینند. حاجی دلیگانی نماینده مجلس:
هر شب از ساعت 12 شب تا قبل از طلوع آفتاب بین 2500 تا 3000 فروند قایق قاچاق دام زنده سبک رو به یکی از بنادری که حدود 45 دقیقه فاصله داره با بندر عباس ما دارند حمل میکنند.
اما در تلافی فرار گوسفندان از زمین و دریا به کشورهای همسایه، دولت اعلام کرده است تا تأمین نیاز کشور به گوشت واردات را افزایش میدهد، چه با هواپیماهای ایرباس و چه از راه دریا. در این میان انباشته شدن دست کم 16 میلیون کیلوگرم گوشت، یعنی معادل مصرف 3 ماه تهران در گمرک، مسئله ساز شده است. رئیس کل گمرک به پیک بامدادی میگوید این رقم چندان بالا نیست.
این 619 کانتینر در گمرک شهید رجایی هست. ما ببینید با 123 هزار تن در 10 ماه، یعنی 12 هزار تن در هر ماه، ما میانگین عملا از 12300 تن در هر ماه میانگین از گمرکاتمون گوشت تفریز شده. پس حالا وجود 16 یا 17 هزار تن یعنی یک میزانی برابر 1 ماه و نیمه که به صورت عادی این روال ادامه پیدا کرده.
بعد از واردات، توزیع چالش اصلی گوشت‌های وارداتی است. نمونه‌اش صف‌های طولانی است که فروش گوشت در فضای مجازی هم نتوانسته آن را کوتاه‌تر کند، بلکه در عوض مردم گلایه‌مندند که چرا در همان لحظات اولیه تمام می‌شود. سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران، توضیحش این است:
که موردی که هستش میگن که همون روز اول تو 2 ساعت اول گوشت‌ها سهمیه‌اش تموم شده. خب
نه، ببینید این خب یک بحث خرید نیست. ما محدودیت از نظر کالا نداریم، محدودیت از نظر این بحث لوجستیک و حملش بود. خب اون شرکت هم دارای ظرفیتیه دیگه.
رئیس سازمان دامپزشکی زیاد خریدن مردم را عامل گرانی دانسته و رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز وزارت جهاد را به علت تدوین نکردن مقررات نقل و انتقال دام مسئول می‌داند. اما در هر صورت دلالان گوسفند به روستاها گسیل شدند تا با پول نقد به هر قیمتی گوسفندان را خریداری کنند، حتی گوسفندان ماده و مولد را. رحمانی خبرنگاری است که از نزدیک این موضوع را پیگیری کرده است.
30,000 تومان اون موقع در استان قزوین اینا خریداری می‌کردن دام زنده را، 15,000 تومان خود دلالی که بومی اینجاست داره بر اونا بارجور میکنه چه سود میکرد، و اون دلالی هم که خودش از خارج از استان اومده از اونجا 15 اون میبرد میشد 60,000 تومان، میرسید دم مرز دام در اونور 90,000 تومان دام زنده معامله میشه تو عراق.
دام زنده کیلویی 90,000 تومان، یعنی گوشت کیلویی 180,000 تومان، دو برابر میانگین جهانی قیمتها. این که چگونه برای دلالان صرفه اقتصادی دارد که دم مرز گوشت را به قیمت دو برابر جهانی از ایرانی ها خریداری کنند، سوال جدی ماست. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق میگوید علت اینکه گوشت قرمز ایران به دو برابر قیمت جهانی به عراق می رود این واقعیت است که گوشت گوسفندان ایرانی مورد علاقه خاص مردم این کشور همسایه است.
عراقی های کشوری هست که مصرف گوشتش بسیار بالاست و به علت خوشسالی و مشکلاتی که داشته دامداری خودش به شدت رو به انقراض رو داشته. عراقی هم به دام ایرانی علاقه دارن، به مزه گوشت ایران علاقه دارن.
اما معاون اتاق اصناف این موضوع را رد کرده و میگوید اگر به خاطر لذیذ بودن باشد، تفاوت قیمت آن با قیمت جهانی 10-20% بود، نه 100%. و مهمتر این که چرا حالا این تفاوت قیمتی پیدا شده است. آقای فقیهی گزینه دیگر را مطرح می‌کند که نیازمند تحقیق است. به گفته وی چه بسا ممکن است بعضی از دلالان و قاچاقچیان از سوی دست‌های پنهان خارجی حمایت‌های پولی می‌شوند تا با قدرت بیشتری بازار گوشت ایران را تخلیه کنند.
قطعاً باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیره. احتمالاً عوامل خارجی درگیر این مسئله هستند که اگر باشند کشورهای اطراف خودمون می‌دونم که قیمت دام زنده اگر بخواد به کشور عراق بیاد قطعاً 9 دلار نیست، در صورتی که از هر کشور دیگر از استرالیا هم بخوان با هواپیما وارد کنن قطعاً این قیمت تموم شده این نخواهد بود و به مراتب پایین‌تره. چرا باید این اتفاق بیفته؟ فقط لذیذ بودن گوشت ما هستش. من قبلا هم این اتفاق نیفتاده بود، الان فهمیدن که گوشت ما لذیذه. خب حتما باید اینا بررسی کارشناسی بشه و این توجیه که دام ما خوشمزه‌تر که هست، با کیفیت تر که فرض رو برای میگیم که هست، و همه اینها فاصله 2 برابر و 3 برابر نیست.
آنچه در این میان میتواند خطر بالقوه‌ای برای آینده صنعت تولید گوشت کشور باشد، علاقه دلالان به خرید و قاچاق دام‌های مولد است که علاوه بر گوشت، صنعت تولید شیر کشور را نه فقط امسال بلکه سال‌های آینده هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
خب گزارشی بود درباره قاچاق گوشت. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره به 3610 برامون پیامک کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما یکی از شنوندگان عزیز برامون پیامک دادن و گفتن که چرا سلبریتی های کشورمون که برخی از اونها بعد از حمله تروریستی در فرانسه جلوی سفارت این کشور شمع روشن کردن، حالا بعد از عملیات تروریستی که به شهادت 27 تن از حافظان امنیت مرزها منجر شد سکوت کردند؟ آیا وقتی برخی افراد شناخته شده در فضای مجازی به تروریست ها اطمینان میدن که از اونها انتقام نمیگیریم، آیا به جریش شدن تروریست ها منجر نمی شود؟ اما گزارش بعدی، طرح جنجالی ساعت اسباب‌بازی در مدارس از دیروز در چند هزار مدرسه کشور آغاز شد. جنجال به این علت که برخی والدین و کارشناسان نسبت به ابعاد اون هشدار دادند. آیا این طرح موجب تحمیل هزینه جدیدی بر والدین برای تأمین اسباب‌بازی خواهد شد؟ آیا زمینه برخی رانت‌ها رو فراهم نمی‌کنه؟ کارشناسان هم میگن اجرای این طرح بر اساس چه مطالعاتی صورت گرفته؟ با این حال مسئولان آموزش و پرورش از این طرح دفاع می‌کنن. گزارشی از همکارم زهره اکبرنژاد.
ده هزار مدرسه ابتدای ده استان کشور دارای کلاسی برای بازی بچه ها شدند، برای بچه های پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس های اول تا سوم ابتدایی.
با مشارکت در بازی و استفاده از اسباب بازی دامنه مهارت آموزیشون گسترش پیدا میکنه، مهارت های ذهنی اونها توسعه پیدا خواهد کرد و انواع و اقسام تعاملات اجتماعی.
هر کلاس 8 تا 10 جلسه در سال تحصیلی برای آموزش به روش بازی فرصت داره. یکی از نخستین واکنش ها به این طرح ابراز خوشحالی مردم و حتی معلمان بوده.
خدا معلم است. اگر به صورت بازی باشه، بچه‌ها به صورت غیر مستقیم آموزش می‌بینن بدون اینکه احساس خستگی کنن یا احساس کنن دارن یاد می‌گیرن. باعث میشه که رشد ذهنی بچه‌ها تقویت بشه.
عالیه. بهترم بهتره. ولی خب تا جا بیفته، کار کنه.
100% خب بازی خیلی چیزا بیشتر آدم یاد میگیره،
راحت‌تر یاد میگیره، مشتاق‌تر.
به نظر من خیلی راحت‌تر یاد میگیره تا این جور کتابای درسی.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش میگه این کلاس‌ها مکان‌هایی برای آموزش پایدار همراه با ایجاد انگیزه برای دانش آموزان خواهد بود. خانم حکیم زاده:
دانش آموزان بتونن در کنار همدیگه با بازی‌های گروهی و مشارکتی هم فضای شاداب و بانشاطی رو تجربه بکنن، هم از یادگیریشون لذت ببرن، هم از طریق بازی بتونن ان شاءالله به یادگیری‌های پایدارتری برسن.
ناگفته پیداست که برداشته شدن هر قدم جدیدی در آموزش کودکان بدون نگرانی و بازخوردهای ناشی از اون هم نیست.
واقعا مردم تو خرج و خورد زندگیش موندن. آیا قرار باشه امروز اسباب‌بازی مشخص کنه اینو بیارید؟
نگرانی که معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بهش پاسخ داد. خانم حکیم زاده:
خانواده های عزیز مطمئن باشن که هزینه قرار نیست بردش اونها تامین بشه.
اسباب بازی ها برای آموزش مفاهیم کتاب های درسی استفاده میشه. این موضوع رو بذارید کنار سهم 3% تولید کنندگان ایرانی اسباب بازی و برخی نگرانی خانواده ها از این بابت که در شرایط کنونی اسباب بازی های سازنده و متنوع کافی هم در دسترس نیست.
نمیشه راحت.
بله. شرکت‌های مختلف با برند خودشون یه چیزی رو همه زدن.
برخی مردم یه نگرانی دیگه هم دارن، اینکه در چنین شرایطی تهیه اسباب بازی‌های مورد نیاز این کلاس‌ها دستخوش رانت و سوء استفاده‌های احتمالی میشه.
فکر کنم اینا یه شرکتی با آموزش پرورش اینا گرانداد نرداد بسته واسه همینه.
رانت که همیشه همه جا هست، این هم احتمال داره همینجور چیزی باز دوباره ایجاد شه، ولی طرح خوبی.
پاسخ وزارت آموزش و پرورش به این نگرانی هم اینه که فراخوانی داده شده و اسباب بازی ها موردی گزینش میشه و انتخاب یک نوع اسباب بازی به معنای تهیه اسباب بازی ها از یک تولید کننده هم نیست. حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
ما فراخوانی داشتیم و خواهش کردیم از تمام کسانی که صاحب ایده هستند در این زمینه به ما کمک بکنن و در شیوه‌نامه برنامه هم اومده که فقط باید از اسباب بازی تولید داخل استفاده بشه و هیچ وقت اسباب بازی خارجی مورد استفاده قرار نمیگیره. بنابراین با تاکیدی که وزیر محترم داشتن، هر گونه شایبه ایجاد رانت یا سوء استفاده رو من به طور کلی نفی میکنم.
یکی دیگه از مهمترین سوالات و نگرانی های برخی کارشناسان و خانواده ها هم بدون پاسخ مونده.
برای این طرحی هم می‌فرمایید تو مدارس بنایی هم هیچ توری وجود نداره.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نظر دیگه ای در این باره داره. خانم حکیم زاده:
این پروژه الگو برداری نبوده، یک امر علمی هست که بر اساس اصول علمی تعلیم و تربیت مورد تایید هست. شروع کار رو در 10 استان و هر استان 100 مدرسه داشتیم، نه به دلیل اینکه بخوایم تصمیم گیری کنیم راجع به تعمیمش، به خاطر اینکه ما بتونیم ان شاءالله در زمان اجرا در گام اول بازخوردها رو دریافت بکنیم، به اشکالات کار رو شناسایی بکنیم.
همین معلمان مدارس ابتدایی میشن مسئول آموزش به روش بازی در کلاس های بازی.
فقط وقت گذرونی برای معلم میشه سر کلاس که معلم مثلا داره
بادی کردن یاد بده بچه راحت به کارهای دیگه‌اش برسه.
این مستلزم اینه که این معلمان هم روش آموزش با بازی رو فرا گرفته باشند. خانم حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
آموزش‌های لازم برای مجریان هم در استان‌ها داشتیم، برنامه کشوری رو داشتیم، رابطان استانی رو در 10 استان کارگاه آموزشی براشون گذاشتیم و اونها به نوبه خودشون در هر کدوم از استان‌ها برنامه‌هایی رو با محور بودن مدارس مجری برگزار کردن. مداوم ادامه پیدا می‌کنه.
استفاده از اسباب بازی ایرانی برای آموزش مفاهیم کتاب‌های درسی به دانش آموزان، یعنی آموزش به دور از کسالت و همراه با انگیزه و شادابی و آموزشی همراه با انتقال مفاهیم فرهنگی ایرانی به دانش آموزان، میتونه یکی از بهترین روش‌های آموزش به بچه‌ها باشه، به شرطی که قدم‌ها یکی بعد از دیگری و با پرهیز از شتاب زدگی برداشته بشه و جای پژوهش‌های علمی و نظارت‌های دقیق بر حسن اجرای طرح هم خالی نباشه.
خب تو همین فرصتی که گزارش داشت پخش میشد، شنونده پیامک داده و گفته که مدرسه‌ای که پول کاغذ امتحانی دانش آموزان رو نداره، حتما پول تامین اسباب بازی رو هم نداره و اینکه ممکنه علاوه بر تحمیل هزینه مالی به خانواده‌ها،